چهارمین جلسه دانش افزای اولیای پایه اول تابستان 1398 مدرس جناب آقای دکتر فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما در فصل چهارم عبارت است از دلشوره و نگرانی. دلشوره و نگرانی چیست؟ این کلمه شما رو یاد چی می اندازه؟ آیا میشه دلشوره و نگرانی رو نوعی ترس بیان بکنیم؟ آیا دلشوره ها، نگرانی ها از جنس ترس ها هستند یا ترس چیزی متفاوت از دلشوره؟ کدام یکی از اینها ترس آورترند؟ یعنی ترس ترسناکتر است یا دلشوره، نگرانی و اضطراب؟ اینها مباحثی است که در جلسه امروز پیرامونش سخن گفته میشه. اگر به شما بگویند دو نمونه ترس و دو نمونه دلشوره و نگرانی رو نام ببرید بر اساس حدسیاتی که دارید، چه خواهید گفت؟ فعلا سوال از ترس است. شما دو نمونه از ترس ها رو نام ببرید. ترس از بیماری، ترس از مرگ. خب تقریبا یک جنسه. بذارید بنویسیم. بیماری و مرگ تقریبا یک سنخ و یک جنسه، این یک نوع ترسه. هنوز قضاوتی نمی کنم که این آیا ترس است یا چیز دیگری. چند تا مثال دیگه بزنید. شما از ترس بگید. ترس از شکست و ناکامی، خیلی خوب. دیگه چی میگید؟ تاریکی، تاریکی و تنهایی. تاریکی، تنهایی. دیگه ارتفاع. دیگه باریکالله، آفرین. ارتفاع، ناایمنی و تهدید ناشی از خطر طبیعی. شکست در امتحان خطر طبیعی نیست، خطر به قول ما علما اینگبیلدته، یعنی ذهن ساخته. آره، علما رو دست کم نگیرید یه وقت. خطرات طبیعی، سیل، زلزله، آتش فشان، حیوانات وحشی، اینا خطرات طبیعی هست. پس اینجا میگیم تهدید طبیعی. ترس از شب ادراری چیه؟ ها؟ انگبیلدته، یعنی انگبیلدت، ببخشی کلمه انگلیسی نیست، اگه به ذهنتون ناآشناست، یعنی ذهن ساخته، توهم پرداخته. ترس از شب ادراری تو این دسته جا میگیره یا تو این دسته؟ تو ایناست. یعنی جنسش یه جنس انتزاعیه، چون حیوان وحشی معلومه ترس داره، بلندی و ارتفاع، آدم میفته دست و پاش میشکنه. توی تاریکی آدم وحشت میاد سراغش، یعنی اون سکوت، ظلمت، یه حس تهدید میاد سراغش. تنهایی هم چون ناایمنی میاره، ترس واقعیه. چرا بچه ها تا چند سالگی به افراد غریبه انس نمیگیرند؟ به خاطر اینکه هنوز یقین ندادن تو بغل یا در کنار یا در دست و بال یه فرد غریبه ایمن میمونن و از بغل مادرشون جدا نمیشن. این دلبستگی ها گاهی طولانی میشه. اضطراب جدایی تا تو این جنس می گنجه، چون مقابل چیه؟ مقابل ایمنیه. اما اینها مثلا ترس از جلسه امتحان، جلسه امتحان کجاش ترسناکه؟ یعنی یک سالن خیلی زیبا قشنگ دکوراتیو با هوا و دمای خوب که بسا ممتحنین خوش اخلاق و مناسب، این کجاش ترس داره؟ نه چنگ داره، نه دندون داره، نه تاریکه، نه صدای وحشتناکی هست، ولی همچنان شما میگید ترس از جلسه امتحان. این یک پیشبینی از خطر بعدی است که این خطر بعدی قطعی هم نیست، ممکنه پیش بیاد ممکنه پیش نیاد. فعلا ذهن شما داره توی اون خطر جولان میده و مرتب این جولان موجب میشه که یک تصور و یک فکر ترس‌آور تبدیل بشه به یک بهمن، به یک گلوله، به یک کلاف. ما در مورد ترس‌های واقعی میگیم دو شاخصه طبیعی بودن و مشهود بودن، این دو شاخصه ایست که ما ترس ها رو طبیعی می انگاریم. از چیزی که ترس نیست ذهن ساخته و کافیه که روی این ذهن یه کار درست توجیهگرانه بشه. در مورد ترس های طبیعی کار خیلی مؤثر نیست، زمان و رشد مؤثره. یعنی شما برای بچه 2.5 سال چقدر میخوای کار آموزشی بکنی که از تنهایی گریه نکنه، وحشت نکنه؟ چقدر؟ هر چقدر بکنی تقریبا بی نتیجه است. مثلا چیکارش کنی؟ فیلم نشونش بدیم؟ نصیحتش کنی؟ براش قصه بگیم؟ تا زمانی که کنارش هستیم داریم حرف میزنیم، چون باهاش هستیم ایمنه، ازش که جدا میشیم دوباره همون اتفاق میفته. این ترس طبیعی درمانگرش طبیعته. طبیعت اینجا کیه چیه؟ زمان. زمان بگذره این بزرگ شه، رشد کنه، تجربه پیدا کنه، دیگه از تاریکی نترسه، یعنی بفهمه که تاریکی تهدید نداره. با حیوان وحشی چجوری میشه کنار اومد که خطری متوجهمون نباشه؟ از ارتفاع چجوری میشه فاصله گرفت؟ یا با ارتفاع چجوری میشه برخورد کرد که این ارتفاع خطر نداشته باشه، ضمن اینکه توی زندگیمون هست؟ ببینید اینجور چیزا هم طبیعی هن، یعنی تو دل طبیعت و تو دل زندگی هن، هم قابل مشاهدن. اما وقتی شما میگی بیماری و مرگ، وقتی میگی شکست و ناکامی، وقتی میگی مثلا حضور در جمع که وحشت آور است، اینا هیچ کدوم طبیعی نیستند، یعنی نیچرال نیستند. وقتی میگیم طبیعی نیستند، منظورم از طبیعی اینجا نرمال نیست که بگیم عادی، منظورم از طبیعی نیچراله، یعنی طبیعتی. اینا هیچ کدوم طبیعتی نیستن. ببینید جلسه امتحان کجاش طبیعته؟ شب ادراری کجاش طبیعته؟ اینا اتفاقاته. این اتفاقات به ذات خود ترس نداره. حال بچه‌ای که شب ادراری میکنه کجاش گاز گرفته میشه؟ کجاش درد میاد؟ ممکنه خوششم بیاد ترسه، چی راحت میشه خیلی قشنگ هست. منطقه چرا صبح با وحشت میاد بیرون؟ میگه به خاطر این شب ادراری منو تحقیرم میکنن. ولی خود شب ادراری نه داغ بوده، نه گزنده بوده، نه هیچی بوده، راحت و ریلکس هم شده. اگه به خود مبارکش باشه و از کسی وحشت نداشته باشه که تحقیرش کنن، دعواش کنن، حالا جریمش کنن، خب که ترس نداره. ولی افتادن از ارتفاع یا درگیر شدن در مثلا گله سگ که داره پارس میکنه، یا مواجه شدن با یه تاریکی وحشت آور و تنهایی که فکر میکنه احساس خطر تهدیدش میکنه، یه خطری تهدیدش میکنه، اونجا دیگه فکر اونی اتفاق از بیرون داره بر او تحمیل میشه. در مورد ترس ها ما راهکارهای درمانی داریم، در صورتی که این ترس ها تا بزرگسالی بعضیاش ادامه پیدا بکنه و تشدید بشه و بعد زندگی رو هم مختل کنه. مثلا کسی که از سگ میترسه، بعد خیلی سخت نگیریم، مواجهش بکنیم کم و بیش با سگ یا حیواناتی شبیه او مثل گربه یا اینا که انس بگیره. اگر خوب نشد، خب همچنان ادامه میدیم با سگی که ظاهرش دلپذیرتره، وحشتناکیست دیگه چی؟ او رو مواجه میکنیم با الگوها و کسانی که هم جنس او هستن، اینا با سگ به راحتی کنار میان و دارن زندگی میکنن. همه این کارو کردی جواب نداد، درسته؟ همه این کارو کردید، اگر جواب نداد چه اتفاقی بعد میفته؟ اون اتفاق دیگه برمیگرده به مدیریت بزرگسالانه فردی که خودش احساس میکنه از بچگی تا الان از سگ میترسیده و هیچ مرحله ای از رشدش موجب نشده که این ترس زائل بشه. اون موقع دیگه باید حالا از مهارت بزرگسالیش استفاده کنه، بگه چی؟ بگه من زندگیمو جوری تنظیم میکنم که این شیء مزاحم ترس‌آور کمتر با زندگی من ملامست و نزدیکی داشته باشه. همسایه‌مون سگ داره، ازش خواهش میکنم شما چه ساعتی سگتو میبری بیرون؟ چون من تو راه رو برخورد بکنم دوباره همون داستانا هست. اونم به من میگه این ساعت سگمو میبرم. من تنظیم میکنم که رفت و آمدم جوری باشه که مواجه نشم با این سگی. تو خیابون احساس میکنم سگی داره از اون طرف میاد، پیش از اینکه مواجه بشیم من راهمو و مسیرمو و سمت و سومو عوض میکنم. این میشه دیگه مدیریت. یعنی انتظار این که همه ترس های طبیعی در تمام طول عمر با آدما بمونن و زندگی رو مختل کنن، یه همچین حدس و گمانی تقریبا غیر واقعی است. به دلیلی که همه شما الان وقتی به هیستوری زندگیتون نگاه بکنید از خیلی از این چیزا میترسیدید ولی الان مشکلی ندارید. آره، یه دونه دو تا ترس های نیم بند یا دو سوم بند حالا در هر دوزی باقی مونده که شما هر کاری کردید نتونستید باش کنار بیایید، هنوز از ارتفاع میترسید و شاخصه این ارتفاع هم زمانیست که شما میخوای سوار هواپیما شید. چیکار کردید؟ یه جوری کنار اومدید. چه جوری؟ چم میدونم یه جوری کنار اومدید دیگه. مثال میزنم، حتی المغلوب سفرهایی رو که زمینی میتونید برید و خیلی هم تفاوتی نداره ترجیح میدید زمینی برید، هوایی نرید. این یه راه دیگه که همون مدیریت هاست. یعنی رفتیم از همسایه پرسیدیم همسایه جون تو که سگتو میاری میبری بیرون، خودت هم میدونی چه ساعتی، ساعتشو میشه به من بگی؟ اونم گفته من تنظیم کردم. من از هواپیما میترسم، از ارتفاع میترسم. یک، سفرهایی که خیلی تفاوت معنی دار نداره میشه سر زمینی رفت به جای هوایی. حالا سفری که نمیشه دیگه زمینی رفت، دوباره اینجا دو شق میشه، میتونی از خیر سفر بگذری، عطاشو به لقاش ببخشی؟ بله میتونم. خب نه، دنیا که آخر نمیشه. نه نمیشه، باید برم. حالا وقتی نمیشه و باید بری، اینجا چیکار میکنی؟ اینجا میگی این ترسی است که من باید تحملش بکنم با قیمتهایی که میپردازم. این قیمتها چیه؟ یه قیمت این است که دلهوره و خوش شدن بزاق دهان و افت فشار خون و یه مقداری حال به هم خوردگی و همه اینا رو بر خودم میپذیرم. میگم خیلی خب، قیامت که نمیشه، هواپیما که نشست، من نیم ساعت دراز میکشم همه چی خوب میشه. راه‌های جلوتر از اینم هست. میگم دلیلی نداره من این سفر رو تنهایی برم. درسته تو هواپیما همه هستن، ولی اون همه با من نیستن. من دو نفر با خودم همراه میکنم به هر قیمتی که هست، پول بلیتشون هم میدم، اشکالی نداره. میگم با من بیاید که من از لحظه اول فکرم مشغول یه چیزی باشه که این تا بلند میشه و میخواد هر اتفاقی بیفته دیگه نشستیم تموم شده. چرا؟ چون ما اینوالو هم هستیم. اگه غیر از این بود که خب زندگی بشر فلج میشد تو این همه ترس ها و دلهوره ها، ولی بشر کنار اومده. این ترس ها و این فوبیا ها اینا درمان پذیرن، اوناییشون هم که درمان پذیر نیستن زندگی رو مختل نمی کنن. مثلا در مورد تاریکی، ممکنه در کسی تا بزرگسالی مونده باشه این احساس ترس، خب هر کاری کرده برطرف نشد. الان آدمایی هستن که در روشنایی میخوابند، تام شده، یعنی تاریک نمی کنن اتاق رو. آه این که دیگه معجزه‌ای لازم نداره. راهکار رو خودش می جوید که چه کنم که با این مقوله کنار بیایم. اما در مورد اون دسته ای که شما گفتید، چون طبیعی نیست، مشهود نیست، آدم نمیدونه از کجا چنگ بندازه و شروع کنه به اصلاح، همینجور وا میمونه. شما اگر بخواید از بیماری و مرگ بترسید، چه بیماری و مرگ خودتون، زبانم لال بعد از 120 سال، چه دیگران دوستانتون. خب بیماری از یه سردرد، از یه آلرژی ساده شروع میشه تا بیماری‌های خیلی عمیق و پیشرفته. حالا کدوماشو ما تقسیم بندی کنیم که بگیم دلشوره و نگرانی داشته باشیم نداشته باشیم؟ بیماری بیماریه دیگه، درسته سطوحش فرق میکنه، ولی بیماریه دیگه. اگه قرار باشه شما از بیماری و از مرض به ماه و مرض، یعنی به خاطر اینکه این مرضه، بیماریه، اگه بترسید، خب یه سردرد میتونه شما رو خانه نشین کنه، نمیتونه؟ کما این که انسانهایی در اوج پیشرفتگی بیماری هاشون تا آخرین لحظات با این بیماری، نه این که بگیم دست و پنجه نرم میکردن، اصلا پنجه‌ای باقی نمیذاشتن برای این بیماری که بخوان دستی بزنن، نه اصلا انگار نه انگار. من دوتاشونو خودم یادمه، بیالا اقل سه تاشون، از دوتاش که در دوران قبلترها بود که از بزرگان مدرسه ما بودن، مدرسه‌ای که توش درس میخوندیم، که یک مدیری داشتیم که از روز اول معروف بود که ایشون سرطان داره. بعد من یادمه بعضی وقتا از یه لیوان آب میخورد جور، بعد میذاش کنار، میگفت مواظب باشین بچه ها، لیوان سرطانیه، کسی ازش نخور. این یه بزرگوار دیگه هم همین ایشون، من تا سه روز پیش از بیماریش میدیدم، میآمد مدرسه و زیر بغلشون میگرفتن میبردنش کلاس، حاضر نبود در کلاس فاصله بگیره، تا وقتی که جون دارم نفسم میاد بیرون، خب درسمو باید بدم. یکی دو روز آخرم که دیگه از پله نمیتونست بره بالا، تو همون سرسرای کف حال مدرسه یه اتاق درست کرده بودن، ایشون رفت اون اتاق، بچه‌ها میرفتن تو اون اتاق درس میگرفتن. خب این دو مورد، حالا موارد دیگری هم بود. یه سردرد میتونی نفر رو از دلهوره و نگرانی خانشین کنه، یعنی کتشو ببنده، خلعیدش کنه. یه نفر هم میتونه بیماری خودشو اینجوری تحت کنترل بگیره. پس اگر قرار بشه که ما در وادی نگرانی ها و دلشوره ها بغلطیم، این اول آخر نداره، یه اقیانوسیه که توش غوطه‌وریم، هیچ کرانه این نیست که خودمون رو نجات بدیم. خب راهش چیه؟ پیش از این که با هم دیگه فکر کنیم راهش چیه، من چند تا دیگه از این موارد نگرانی ها، دلشوره ها که میخوام اسمشو بذارم اضطراب، اینها رو یه چند تا دیگه ازتون بپرسم که مرتبط هست با بچه هاتون، نه دلشوره های بچه هاتون ها، دلشوره های شما نسبت به بچه هاتون، که از الان نگرانید که بگید نگرانیاتون، هرچی به ذهنتون میرسه بگید. در یک کلام شما میگید آینده، که این آینده یک مجموعه بزرگی است از خیلی موارد، اب نداره، آینده شغلیش، آینده تحصیلیش، آینده زندگیش، قبول دارم. دیگه چی؟ آها، میگید آداب و ادبش، نگران آداب و ادبشید. که به گونه ای تو جامعه نباشه که مورد محکومیت باشه و کسی اگه میبینتش بگه این چه پدر مادری داشته، این کجا بزرگ شده. امنیت یعنی چی؟ بله میگید امنیت اخلاقیش، امنیت اخلاقیش، دوستان بدی نداشته باشه، چی فلان و اینها. بله سلامت، بهداشت، آفرین. این میاد توی همین، ولی حالا اجازه بدید جداگانه بنویسید. شما واقعا نگران سلامتی بچه هاتون هستید، نگران بهداشت و سر و سامان بیولوژیک بچه هاتون هستید دیگه. اعتقادات، نگران اعتقاداتید. بله اگه چی باشه؟ آه توکل. خب حالا صبر کنید به این برسیم. آره دیگه میخوایم آروم آروم به همونجا برسیم دیگه. اول ببینیم که اگه مثلا همچین چیزی نباشه یا ضعیف باشه چه مشکلاتی پیش میاد، بعدن بگیم خب حالا دارو و قرصش اینه. نه مامانشو داره میگه، ایشون مامانشو، مامان اون بچه حالا به اون میرسیم. آفرین. حالا بخواهم به اونجا برسیم دیگه. حالا آخه همه این مامان ها مثل شما نیستن که دختر بزرگ و پسر بزرگ. بله شما سه تا نوه دارین؟ آها خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. همه طول و تفصیلایی که من می‌خواستم بدم آخر کار به اینجا برسم، ایشون قلفتی بسته‌بندی کرد، گذاشت دست و بال ما. علتش هم اینه که ایشون بوده تو درس‌های قبلی ما، الان اضافه کاری داره میکنه اینجا. دستتون درد نکنه. مطلب همینه. ما چون می‌خوام قدم قدم بهش برسیم. آفرین بر شما. ده. همینجوره، همینجوره. ممنونم ازتون. پس انواع آنچه که تو ذهنتون هست یا باهاش مواجه هستید رو گفتید. هنوزم اگه چیزی بولد تو ذهنتون هست بگید. همین هست دیگه. آفرین دیگه. زندگی شاد و خوش. آره دیگه، همین سلامت و حالا بگیم. شما نگران نشاط آیندهشونید مثلا، نگران هستید که نشاطشون خوشیشون، نگران جامعه، یعنی از جامعه نگرانی دارید که امنیت رو از بچه هاتون یه وقت سلب نکنه. خیلی خوب. خب من اصرار داشتم که از زبان خودتون بشنوم و خودتون بیان بکنید، فهرست بکنید که اگر وارد این مبحث میشیم که بگیم آرامش شما میشه آرامش بچه ها و خیلی از دلشوره ها و نگرانی ها واقعا دلیلی نداره یا شاید حتی بنیانی نداشته باشه، که قبلش خودتون یه وارسی کرده باشید که بابا اول و آخرش ایناست. نمیخوام بگم اینا سبکه و وزنی نداره، ولی آدم حریفش رو ولو اینکه خیلی سنگین وزنه ببینه و بره تو میدان خیلی بهتره تا اینکه ندیده فقط بدانه که با حریف قدری طرفه. یه و اینا مواجهش کنن بگه اینه دیگه، نیاز به کشتی گرفتن نداره، همونجا سنگوب میکنه میفته، تا اینکه قبلا ببینتش بگه او حریف قدره واقعا، اما بالاخره یه کاریش میشه کرد. این خیلی تفاوت داره. ببینید حریفاتون قدره، ولی از قبل ببینید چه به این حدس و گمان و احتمال برسید که بالاخره یک کاریش میشه کرد، تا اینکه ندونید موارد چی هست اما چکی همینجور دلتون شور بزن. ما نگران بچه ها اونیم، نگران چی هستی؟ آه نگران دیگه، بچه وقتی میاد دیگه نگرانی رو قلفتی با خودش میاره دیگه. بچه ای که متولد میشه یک کمپکت نگرانیست. خیلی خب چیش نگرانیه؟ شما الان میتونید یه لحظه به یاد خودتون بیارید این بچه در دوران نوزادی صد دفعه زبانم لال میتونست یه این سو اون سو شدنش، یه لحظه دیر رسیدن شما، یه جهیدن یک قطره شیر بیجا در نای او و محل تنفس او و صد مورد دیگه نظیر این میتونست اون بچه ای که توان مگس راندن از خود نداشت رو خدای نخواسته از دست شما گرفته و رو بوده باشه. میتونید اینو فکر بکنید؟ نه نه، بچه ما سوپرمن سوپر نوزاد بود، بدن آهنین فولادین، حرفا کدومه؟ نه، از لحظه تولد بچه شما همون جسمی بود که توان مگس راندن از خود نداشت، ولی شما چون بنا رو بر زندگی باش گذاشته بودید، یه لحظه هم به ذهنتون نمیمد که من اینو بذارمش و برم و بیام، نکنه خفه شده باشه، نکنه گلوش بگیره، نکنه بلایی سر خودش رو برده باشه. و همینجور هم که هرچی بزرگتر شد همین بود دیگه. حالا در نوزادی توان مگس راندن از خود نداشته، دست و بالش که به راه افتاده میتونست چاقو رو برداره بکنه تو چشمش و اینو چه اتفاقی میفته. و چه بسا گاهی اوقات هم این کار رو کرده یا آمده که بکنه. ولی الان بچه هاتون همه الحمدلله رب العالمین سر و مر و گنده، ما شاء الله ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همینی هستن که الان هستن. هستن یا نیستن؟ من میخوام اینو به شما بگم، گاهی بعضی یاداوری ها آرامش میاره، به همون دلیلی که این بچه ها دوران ناتوانی محضشون تا امروز به لطف خدا و دقت شما در سلامت محض گذشته تا امروز، از این به بعد دلیلی نداره که شما خودتون رو درگیر یک کلکسیونی از افکار و اینگبیلدت های توهمزای ساختگی بکنید و به جای اینکه خوش خوردن با بچه هاتون زندگی کنید، فقط نگران باشید که فردا چی میشه؟ دو سال دیگه میشه، شب کنکور اگه حالش بگیره، روز کنکور اگه قلبش بگیره، اگه نمیدونم چی بشه، اگه اینا دیگه. چرا؟ بخاطر این من الان یاد شما انداختم که شما از لحظه تولد اگه میخواستید فکر کنید که فردا اگه شیر به جگلوش دیگه شیر میذاشید دهنش؟ همینجور باید میشه نگاهش میکرد، هیچ کاری نمیشه کرد اینو. چرا؟ من اینکه هر کاریش بکنیم ممکنه یه چیزیش نه. دفعه اولی که بچه تونو بردین هموم یادتونه؟ اول کیا یادشونه؟ همه یادتونه، این همون روز اولیه که بچه ها دستون دست پدر مادرمون رفتیم دبستان. حالا بچه ها خودشون یادشون نیست، ولی هیچ مادری بار اولی که بچهشو برده همون رو از یاد نمیبره. بار دوم و سوم و چهارم کار ندارم، اون بار اول. چرا؟ برای اینکه پروژه بود، این پروژه چند تا از بچه ها رو نابود کرد، به باد فنا رفتن. یعنی روزی مثلا چند تا میشنم که امروز متاسفانه 536 مادر در طول در کره زمین به دلیل حمام کردن فرزندانشون نمیدونم چی. برای یه بچه نوزاد حمام کردن کار ساده یه، از دشوارترین کارها حمام کردن یه بچه است که یه گوشت لغزانه، هیچی نداره دیگه، همش قضروفه، همینجوری اینجوری اینجوری اینجوری. شما مادری که بار اول مادر شدی، بار سوم چهارمتون کار ندارم، اونام البته ترسای خودشو داره و داشته، من نداشته آری، اما مادرتون اومده، خواهرتون اومده، همسایه ها اومدن گفت همسایه ها یاری کنین تا من شوهرداری، حالا اینجا بچه داری بوده، اومدن این بچه زیر آب داغ نسوخته، یه داری گریه کرده، زیر آب سرد خیلی فریز نلرزیده، فریز نشده، یه کمی لرزیده تموم شده، بعد هم خوشش کردی اودی بیرو، یه طرف گریه زاری کرده اما بعد خواب رفته خیلی قشنگ ریلکس، بعدم بیدار شده، شما دید این من بودم که این گوشت متحرک و بردمش حموم زیر آب داغ، یک کمی این بر اون بر میکردم لیز میخورد، کجا میافتاد؟ رو سرامیک. شما حمامو که موکت و دوشک نچیدید بچه رو بردید زیر دوش؟ بچه زیر دوش بود، زیر پاتون هم سرامیک بود، لیزم بود، شامپویی که زده بودید چکیده بودید. اینا رو الان دارم یادتون میاد، همین الان برشتتون گرفت. خدای خداوندگار آگه نه، ولی شما که الان داری از حرفش برشت میکنید، این بچه ها الان 7 سالشونه، این بچه ها 8 سالشونه. خب حالا چه نمیذاره این بچه تنها بره همون؟ میترسم لیز بخوره. اون ترس اون موقعی که بیشتر بود. نه آقا، الحمدلله اون از سرمون گذشت، ولی احتمال خطر همیشه هست. خب به صرف اینکه احتمال خطر همیشه هست، ما همیشه باید کتبسی یه جا بشینیم زندگی نکنیم، یا بچه هامونو نذاریم زندگی کنن، یا اگه میخواد داوطلب کنفرانس سر کلاس بشه بگید ممکنه سوتی بدی، ممکنه کلماتو بد ادا کنی، ممکنه لکتر زبون بگیری، بچه‌ها بهت بخندن، چه بهتره که هیچ وقت داوطلب این کار نشی. خب اگه میخواد شب تو مدرسه بمونه، مثلا سیاهی بکوبه به دیوار برای شب عاشورا، یا سفیدی بکوبه برای روز عید قدیر، تو بهتره بالا نردبون نری، ممکنه سرگیج بره بیفتی، بس بچهای دیگه برن. ببین تو بالا نردبون نرو، تو شب تو مدرسه نخواب، ممکنه شب ادراری کنی، تو داوطلب کنفرانس نشو، تو موقع اردوهای مدرسه نمیخواد داوطلب شی که نمیدونم بشکه آبو به دوشت بگیری، ممکنه ستون فقراتت کج بشه. من چی کار کنم پس؟ تو درس تو بخون. خیلی خوب، حالا مادر جان پدر جان اقلا تو این درس خوندن بذار خودم کارمو بکنه، اونجام که نمیذارید. اینو حل کن، اونو حل کن، این درست حل کردی، اونی که خطا کردی. اضطراب ها و دلشوره ها عمدتاً از سوی ما به بچه ها منتقل میشه. علتش این است که خود ما درگیر یه اضطراب هایی هستیم که تصور میکنیم آنچه ما فکر میکنیم لزوماً اتفاق میفته. یه جمله ای دارن بعضی از بزرگان که این یک قاعده فیلسوفانه است، میگه خیال مغیر واقع نیست. مغیر یعنی چی؟ مغیر اسم فاعل، متغیر نیز اسم فاعل، متأ در دو باب اندکی معانیشون با هم فرق داره. در مغیر یک حالت اختیار نهفته است، در متغیر اندکی بی اختیاری. خیال مغیر واقع نیست، یعنی من الان خیال کنم یک نسیم و رایحه بسیار مطبوع خنک داره میوزه، این خیالات شما این هوای 42 درجه رو نیم درجه هم پایین نمیاره. من یعنی که خودش تصمیم بگیره که چیکار بکنه چیکار نکنه. تموم شد رفت. خیال شب شما روز درست نمی کنه، خیال روزپنداری شما شب نمیاره. ذره ای و ثانیه ای جا به جایی در گردش عالم با خیالات شما نیست. خب چه خیالات خوش شما، چه خیالات ناخوش شما. خیالات خوش رو که حالا خیلی حرفی نداریم، حالا من اتفاقا خیالات خوش رو جایز میدونم، چون گاهی اوقات خیالات خوش یه مقداری انسان رو میبره در یه حال و هوای بهینه و خوشایندی که کاهش دهنده اضطراب هاست، مشروط بر این که انسان ها خیلی دیپ، خیلی عمیق توی اون خیالات دنیای مجازی واسه خودشون درست نکنن. اما خیالات ناخوش یک اپسیلونش هم خطاست، به دلیل اینکه شما رو از همون واقعیتی که در گیرش هستید، از همون واقعیت دورتون میکنه و شما رو فقط مواجه میکنه با ناامیدی، با سرخوردگی. در این عالم آنچه باید بشود میشود، کما اینکه آنچه باید میشده شده است، طبق یک قاعده فلسفی که از شیء ما لم یجب لم یوجد. ایمان به این فکت بلا تشبیه مثل ایمان به یک آیه قطعی وحی منزل قرآن است. خانم هایی که اندکی با مطالب فلسفی ممکنه آشنایی داشته باشند، فلسفه خونده باشند، معنی این جمله رو متوجه میشن. دیگران هم البته متوجه میشن در مراتب و درجاتی. الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی هر اتفاقی که در این عالم میفته این حتما به مرحله وجوب رسیده که افتاده. این دوتا معنی داره، یکی این که چون به مرحله وجوب رسیده نمیشده که نشه. شما آرزو چی میکنی که کاشکی نمیشد؟ 1-2 به مرحله وجوب رسیده که شده، پس شما آرزوی نشدنشو در سر نیار. خب آرزوی شدن اون چیزی هم که نمیبینی در سر نیار، چون اون لابد به مرحله وجوب نرسیده که نشده. پس یعنی چی؟ آنچه هست باید میبود، آنچه نیست نباید الان میبود. در آینده هست یا نیستم ما خبر نداریم از وجوب یا عدم وجوبش. پس ما در یک کلام در این عالم مشاهدگریم، اما مشاهدگر فعال. من این بحث رو اگه بخوام ادامه بدم میترسم خوشمزه تر و شیرین تر دلنشین تر از اصل بحث ما بشه. بریم توی بحث فلسفی. بعد شما تقاضا کنید از مجلس روز بگید یه ده جلسه هم دوره فلسفه براتون بزنم، که اصلا دیگه من نه حوصله‌اش رو دارم نه وقتش رو. خواهش میکنم شما همچین تقاضایی نکنید به هیچ وجه. اما این جمله رو بگیرید، اینکه در شرح حال پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه گفته شده است که در طول زندگی ایشان کسی نشنید از پیامبر این تعبیر رو
که ولو کان غیرو
فارسیش میشه کاشکی. اینجا استثناءن یه تعبیر عربی رو میشه کوتاه‌تر از او به فارسی ترجمه که، چون معمولا غیر از اینه، عکس اینه. ولو کان غیرو کاشکی. چرا پیغمبر نمیگفت کاشکی؟ چون وقتی من میگم کاشکی هوا الان ابری بود، یعنی دارم به این وجوب تابش قطعی خورشید شک میکنم. من کیم که به وجوب اشیاء در این عالم شک بکنم؟ من کیم؟ مگه من سازندم؟ مگه من گردانندم؟ پیامبر به خودش اجازه نمیده بگه اون روزی که آفتابیه من آرزو کنم کاشکی ابری، یا بالعکس. چطور ما به خودمون اجازه میدیم که آخه الان وقت مردن بود؟ آخه الان وقت زاییدن بود؟ هر دو جورش. این وقتا مگه دست ماست؟ ازا جا اجلهم یا لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. یعنی تقدیم و تأخیری نیست وقتی ساعت برسه. حالا شما ممکنه بگید آقا پس ما چی کاره ایم؟ شما همه کاره اید. چطور؟ اینکه که غروب میشه که دست شما نیست، اما اینکه شما از الان تا غروب شامتون رو بپزید غروب آماده باشه که دست شماست. من و شما شاممونو یا تکلیفمونو یا کارهایی که تو این بازه زمانی باید بکنیم و نمی کنیم، بعد دم غروب میگیم این چه وقت غروب شدنه با من که کارم تموم نشده. اون غروبه داره به شما میگه ولی شما صداشو نمیشنوی، که من به اندازه کافی به تو وقت دادم، تو کارتو نکردی، به من میگی کرکره رو نکشم پایین. بقیه که کارشون رو انجام دادن چی؟ یعنی بقیه عالم کارشون رو انجام دادن، من به خاطر تو این مغازه رو باز نگه دارم. دیدید اتوبوس را میفته با 40 تا مسافر سر وقت، بعد یه راننده میبینه تو آینه یه نفر از اون ته داره میدوه، پاشو میزنه رو ترمز. این 40 نفر که 20 نفرشون اقلا ایستادن، اینا میریزن رو هم دیگه، بلند میشن این در دوباره باز شه، یه نفر هن هن کنان بیاد بالا. اینجا همه میگن عجب آقای راننده با عاطفه ای. خود این آقای راننده میگه من عجب مرد، ولی نمیگه من 40 نفر معطل کردم گیرم در حد 10 ثانیه. از این 40 نفر 20 نفر ریختن رو سر کول هم دیگه، قمراس شدن، که یه نفر که میتونسته مثل اینا سر وقت بیاد به هر دلیلی نیومده، نمیگیم جهنمیه، ولی واسه تا اتوبوس بعدی. آقای راننده شما راه افتادی، برو. اینجا همه میگن عجب راننده بی عاطفه. خب یه نیش ترمز بزن این پیرزنم سوار شه دیگه. اینجوری با احساسات بازی نکنید. یه نیش ترمز بزن این پیرزن سوار شه، یه مش پیرزن پیرمرد دیگه نگیرم، یه مش جوان دیگه. اینا هم یه کارایی دارن باید به کاراشون برسن. همیشه هم معطلیات در حد 30 ثانیه نیست. من دیدم هواپیما رو نگه میدارن یک ساعت واسه این که کی برسه. خب و کارایی دیگه. شما هم همینجورید. ظهر جمعه 40 نفر آدم معطل میکنی برای اینکه شادوماد و عروس خانوم که پاگوشاشونه حالا اینا تازه از خواب بیدار شن و خودشونو برسونن و سفره بندازن غذا رو بخورن، اونا میان به هر جای غذا رسیدن دیگه. چرا 40 نفر معطل میکنی به خاطر دو نفر؟ اینجا ما میگیم آخه دلمون نمیاد، دلتون برای یه نفر نمیاد، برای 30 نفر میاد. اینجا هست که ما باید مرز احساسات و تعقل رو، حالا سخن در چی بود؟ سخن در این است که شما در عالم وقتی میگی کاشکی مبادا خدا کنه، این غیر از این است که شما دارید دعا میکنید یا امیدوارید یا از گذشته ها میخواید عبرت بگیرید. اینا سه چیزه. عبرت از گذشته، دعا کردن، امیدوار بودن. این فرق داره با این که شما افسوس بخورید الان بالبال بزنید که چرا چنین نشد، بعدم نگران باشید که اگه چنین نشود و باید چنان بشود. اینا با هم فرق داره. مثال همون مثال آماده بود شدن غذای شما تا دم مغربه، تا فلان ساعت، اون ساعت نمیتونه خودشو برای شما نگه داره. شما اگر جاموندی عبرت بگیر، برای دفعات بعد خودتو با ساعت همراه کن. پس این تفکر خانم، توکل اینه، اونی که شما گفتید از تو این میاد بیرون. یعنی من کار خودمو میکنم، من نمیگم همه کار دیگه پس دست خداوند، من یک پشه سرگردان، یک کاه معلق در این فضا هستم. هرچه بادا باد، اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح. به قول امیرالمومنین علیه السلام وقتی مردم رو تقسیم بندی میکنه میگه مردم سه دستن: فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجاح و همج رعا. مردمان یا عالم ربانی هن، یا مثل شماها متعلم بر سبیل نجات هند، دارن گام بر می دارن به مقصد برسن، یا پشه های سرگردان در هوا هستند. اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجؤوا الی رکن وثیق. اینا به خاطر اینکه دانش ندارن، علم ندارن، دستشون به دستگیره مستحکمی وصل نیست، هر بادی از هر جا بیاد اینا رو به همون جا می بره. این حساب کسانی است که خودشون رها کردن در این عالم، میگن ما پشه ایم، ما سرگردانیم، ولی قرار ما پشگی نیست در این عالم، قرار ما و مدار ما سرگردانی نیست در این عالم. ما به اختیار خود عمل میکنیم و این عالم بر مدار قد تقدیرات الهی حرکت میکند. اون مقداری که با خواست ظاهری ما جور است ما خوشحالیم، اونجایی که جور نیست بله به لحاظ عاطفی حالمون بد میشه، اما به لحاظ شناختی و عملی نباید بیقراری کنیم، چون بیقراری انرژی زندگی رو از ما میبره. این معنی توکل، این معنی تسلیمه که خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر نا خدا جامه بر تن درد. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. آنچه در این عالم باید به وقوع بپیوندد به وقوع میپیوندد و به وقوع پیوسته است، از نظر مشیت الهی، هرچند که هنوز به تحقق و تجلی ننشسته است در دیدگان و چشمان شما، که این امر بر خداوند بسیار آسان است. پس لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس در شادی ها از خود بی خود و دستفشان و پای کوبان نشوید، در غمها و مصیبتها مصیبت زده و مستأصل و حیران مگردید، یک حال داشته باشید. من فکر میکنم همه این مطلب رو دیگه گفتیم. به این ترتیب آیا مادری پدری نگرانی و دلشوره یه چیزی رو داره که بخواد به بچهش منتقل کنه؟ ببینید شما به فرزندتون میگید فردا درجه حرارت میرسه زیر صفر، شما هم مسابقه فوتبال داری، زمین یخ زده است، قاعدتا مراقب باش کفشی که میپوشی چنان، شلواری که میپوشی چنین. خب مراقب، اما نگاه گوش بدین، خیلی مرز باریک و ظریفه. شما بهش میگید کفشی که میپوشی این، شلواری که میپوشی آن، اما اضافه تر از این اگر بگید اشتباهه و دیگه اون نمیدونه چیکار کنه و مستدل میگید مبادا زمین بخوری. شما اولی دومی رو نمیگید، فقط سومی رو میگید، اون چیزی که اصلا دست خودش نیست، چون هیچ بچه‌ای نمیره تو زمین بازی که زمین بخوره، ولی زمین میخوره، یعنی زمین میخوره تش، این که زمین رو نبخوره. کاری که دست شماست چیه؟ میگی کمربند تو محکم ببند، شلوار تو محکم کن، بند کفش تو سفت کن، درسته؟ شما حد اکثر میتونید صبح بهش سفارش کنید، تو ماشین نشستی، تو ماشین تو سرویس که نشستی کمربند یادت نره ببندی، که من همین رو هم خیلی موافق نیستم، چون کارهای اوتوماتیک رو اگر ای شما تکرار بکنید وجهه مقابله ای و لجبازی میاد، چون دیگه الان همه بچه ها همه بزرگا میان تو ماشین گیرن ما کمربند ببندن، یه گفتن نداره، استثناء رو آدم تذکر میده، سلمنا میگیم بسیار خوب شما خیلی مادر دلسوزی هستید، اینا هم نمیتونید، اما نه مبادا بهش بگید که تو پیچی که ماشین میزنه نکنه این کمربند قفلش باز شه، این دیگه دست اون نیست، این دیگه دست اون نیست. با راننده ماشین صحبت اضافه نکن. خب بیش از اینش این که شما پیشبینی هم بکنی که اگه صحبت اضافه بکنی اون ممکنه تصادف بکنه، چون ممکنه امتحان کنه صحبت بکنه قالم بکنن و تصادف هم نکنه، بعد بگه اصلا این فرمول خطایی مامانم گفته، وانگهی در کمال سکوت نشستن و تصادف میکنه، این بچه رو گیجش نکنید. ببینید آره گیج نکنید بچه ها تو زندگی. ترس از شکست از بچه ها که یکی از شایع ترین نگرانی های بچه هاست. اجازه دارم بگم ترس از شکست مادرها نسبت به بچه ها. آره ببینید اگر پدری مادری در برابر این دلهوره بچه که موم و امتحان دادم خفن، نمیدونی بچه ها چقدر خوندن، منم که نرسیدم بخونم، مادرها چی کار میکنن؟ یه مادری ممکنه اینجا بگه آهان الان که خودش گفت جاشه، منم تا تنور داغه بچسبونم، بگه حالا بچش دیگه، چقدر دراز کش پای تلویزیون برای بار سیوم مثلا چیچی رو میبینی، من چون در جریان سریال ها نیستم اسماشو خودتون بگید، نمیدونم الان چیچیه چی بود کوریه چی بود میدادن خیلی سال پیش بود، اوشین تموم شد، چه میدونم یه چیزی برای بار سیوم نشستی چی رو میبینی، این تنور داغه بچسبونیم یعنی فقط سرکوفته به بچه. دارم پاسخ شما رو میدم خانم، چون وقتش رسید، همون چیزی که تقریبا سوال هم است که ما نگران بیماری بچه ها نیستیم، الهی که عمرشون طولانی، اصلا نگران آینده نمیدونم زنگ گرفتن و ایناشون حالا ها نیستیم، امنیت اخلاقیشون فعلا در خانه تأمین، شب ادراری الحمدلله نداره، همین. اما این ترس از شکست رو چیکار کنیم، به خصوص از زمانی که وارد یه مدرسه برند شده و خودش احساس میکنه که در رقابت چی این ترس از شکست چجوری به بچه‌ها ورود پیدا میکنه؟ بچه‌ها اگر از پدر و مادر نیز از اولیاء مدرسه، القاء این که مبادا بچه‌ها مورد تخلف ستاره مثبت منفی، اگر مطلقا این چیزا رو نشنوند، که البته میدونن این مطلقا نمیشه، هر کاری بکنن یه حدی هست، اما داریم در مقام فرضیه صحبت میکنیم، اگر مطلقا نشنوند و احساس بکنن هر کس هر چی نوشت نمرش رو میگیره، این نمرش هم فعلا برای خودشه، کاملا خصوصی، توبیخ هم نمیشه، احیانا ممکنه صداش کنن بگن این نمره 13 رو تو آوردی، دست درد نکنه 13 درجه خوندی، این 13 درجه رو فرصت دو ماهه داری 3 درجه ببری بالا، ببینم چی کار میکنی. اگر روش این باشه، یعنی آنچه که هست، شما ارزشیابی کم و زیاد یا بد و خوب نکنید، بگید این هست، دستت هم در حد تلاش درد نکنه، اما ببینم میتونه بالاتر بره، درست مثل بچه‌ای که تو کوهنوردی تا یه جایی آمده داره هن هن میکنه، شما به جایی که بهش بگی بی ارزه نفس کم آوردی، بچه‌ها نگاه کن کجا دارن میرن، بگی دست پنجه درد نکنه تا اینجا خودت کشوندی، بگی چند جرعه آب بخور، یه کمی هم صبر کن، منم کنارت هستم. بالاخره ما باید به اون قله برسیم، زود و دیرش مهم نیست، چون مسابقه نیست که، منم همراهتم. این بچه حالش گرفته میشه. حالا بله، بالاخره اون ته دلش، هر آدمی دلش میخواد خب من که دارم میرم، کاشکی نفر اول من میبودم. این کاشکی ها رو اتفاقا ما میخواییم با این آرامش بخشی ها و همدلی ها بزداییم، اصل تلاش رو بولد بکنیم. پس یک، من الان وارد وادی معلم ها نمیتونم بشم چون قضاوتی نمیتونم بکنم، معلمی اینجا نیست و بحث ما بحث با مدرسه نیست، بحث با پدر مادر است. یک، اگر شما از روز اول با فرزندتون آرام برخورد کنی، بر همین اساس بیس هست، در همین نمره تلاش میتونی بکنی نمره رو ببری بالاتر. من شاهدم، مشاهدگر هستم، ببینم تا کجا پیش میری. دو، جاهایی که خود بچه ها بدون اینکه شما اظهاری یا انتظاری آورده باشید خودشون ممکنه بیان اظهار نگرانی کنن و دلشوره به خرج بدن و شما را آشفته بکنن، اینجا شما به طریق اولا به صورت مضاعف باید به اینا دلداری بدید. بگید یه مدرسه است با امکانات مختلف، بچه های مختلف، هر کسی داره تلاش خودشو میکنه و هر کسی هم نتیجه خودشون بره. تا زمانی که توی مدرسه هستی، تا زمانی که داری درس میخونی، تو پیش ما محترمی، حتما مدرسه قدر تو رو میدونه. اگر اینجا گفت مامان اگه آخر سال از مدرسه عذرمو خواستن چی، این میشه همون داستان آینده نیامده که ما میگیم پدر مادرها، ما میگیم پدر مادرها نیز یه مقداری تسلط بر بچه هاشون پیدا کنن، بعد از تسلطی که رو خودشون پیدا میکنن، که این گذشته و آینده رو به لحاظ کاشکی و خدا کنه منقطع کنن. فقط بگن الان که ما امکانات داریم از این امکانات الان چجوری استفاده کنیم، امکان درس خوندن، امکان وقت داشتن، امکان جبران کردن چیزهای یاد نگرفته. در قدم‌های بالاتر خانم این می‌شود که شما ظرفیتی برای بچه‌ها ایجاد کنید که اینها موفقیت رو و سعادت رو و کمال رو وسیع‌تر از چند تا نمره یا رضایت مدرسه یا رتبه و مدرک ببینن. بله بله، بله. اسم اینو اجازه بدی تصحیح کنیم، نگیم ایدئالگرا، بگیم فرد زیاده طلب یا فرد ناراضی از شرایط. ببینید ایدئال یعنی من یه نقطه روشنی رو دارم میبینم، به سمتش تلاش میکنم، هر یه قدم که نزدیک بشم اتفاقا خوشحالم. من که تو کارنامم همه نمره ها خوبه، یه نمره ناجور دارم، من اگر فقط اون یه دونه رو دارم میبینم اسمم نمیزن ایدئال گرا، اسمم میزن آدم یا زیاده طلب یا ناراضی. یهو این همه نمره، نه من باید همه نمره هم چایی میشد، اگه باید بر این بود اصلا چرا امتحان دادیم، اصلا چرا در صحنه رقابت نشستیم. ببینی بچه هایی که از کنکور میان بیرون میگن اه اوه، باید اولین سوال ازشون این باشه که اه اوه یعنی چی؟ یعنی من احتمالاً یه سری رقیب دارم که این رقبا یا احتمالاً یا حتماً از من جلو خواهند زد در این امتحان. میگیم خب بله، اگه غیر از این احتمال بود که دیگه امتحان نمی رفتن بدن که یعنی هر کسی وضعیتش مشخص بود دیگه. تو وقتی میری امتحان میدی، یعنی بدانی پذیرفتی در کنار احتمال موفقیت چیزی به نام احتمال شکست، و الا اونی که 100% موفقیته که اسمش بازی نمیشه، اسمش مسابقه نمیشه، اسمش کنکور نمیشه. وقتی میگیم ظرفیت در بچه ها ایجاد کنیم و از همین کلاس اول دوم هم ایجاد کنیم، بچه ها میان میگن آه من سه تا غلط تو دیکتم داشتم، میگیم همه سه تا نگید، این بچه روشو زیاد میکنه دیگه میره سراغ شش تا غلط بعدی میره دو. نه، این آرامش میگیره، میگه من با سه تا غلط از چشم مامان نیفتادم، حالا ببین با هیچی غلط دیگه چقدر تو چشم مامان یا معلم هستم. این سوی قضیه محتمل تره. بازخوردی که شما میدید این بچه رو نسبت به شکست یا موفقیت مقاوم یا امیدوار میکنه. و بچه ها باید همون دو سه تا مرحله که گفتم، ولی مرحله سوم مهمتره خانم. مرحله سوم این که ما ظرفیتی به بچه ها بدیم که شما داری درس میخونی که به سعادت و کمال تو زندگی برسی، فعلا تو این چند سال باید مدرسه بری، ولی از مدرسه که بیای بیرون باید کار بلد باشی، باید آداب اجتماعی بدونی، باید اصول همکاری رو در جمع بدونی، باید بری دنبال کارهای خلاقانه که تو مدرسه اصلا سراغی از این کارها نبوده، ببین ارزهات چیه، ببین تواناییات چیه، بشین فکر کن ببین چه چیز جدیدی به ذهنت میرسه. خب بله، بله آفرین. کاملا درست. درسته، کاملا نکته خیلی دقیق رو اشاره کردی که خیلی سوال میکنن که ما با بچه هامون، پدر ها میگن، میگن ما با بچه هامون کشتی میگیریم چیکار کنیم که این بچه ناراحت نشه. یعنی چی؟ میگیم خب اگه واقعی بخوای کشتی بگیری که همیشه این بچه میخوره زمین، اگرم بخوای دل این بچه رو به دست بیاری که باید غیر واقعی کشتی بگیری، اونم جالب نیست. بچه ها باید تو بازی احساس سرکاری نکنن. ببین بچه ها وقتی میشن با شما منش بازی میکنن، این دیگه یا شما میبری یا او دیگه، این شانس دیگه تاسه. حتی اگه بسکت بازی میکنن، درست ضرب دست و نشانه گیری پدر یا مادر یا بزرگسال بالاتر و بهتره، ولی کافیه او هم براش مناسب سازی شده باشه، یعنی این سبد این بسکت یه مقدار پایین تر بسته شده باشه، این توپ سبکتر گرفته شده باشه و هر دو با این توپ بازی کنن، امکان رقابت او هم باشه. ولی در یه بازی که اصلا امکان رقابت نیست خوب وارد نشن، اگرم وارد میشن ورود در هدف آشناسازی نه بازی. به این ترتیب یک دلیلی نداره و اصلا هم صلاح نیست که شما به عنوان بزرگسال خودتونو ببازونید که بچه دلش نشکنه. چیکار کنیم؟ باید بازی واقعی کنیم که بعضی وقتا ببریم بعضی وقتا ببازیم اون نیز، تا بفهمد بازی کانسکوئنسش، پیامدش، نتیجه طبیعیش برد و باخته. اون باری که با همه هیجان با همه امیدواری میبازه گریه میکنه، بغلش نکنید بگید بابا بیا حالا اصلا مال تو، همه این مهره ها مال تو. اون موقع میگید که بریم یه چیزی بخوریم گلومون تازه بشه، ولی بالاخره بازی همینه دیگه، من این دفعه بردم ممکنه دفعه دیگه هم باز ببرم اگه حواستو جمع نکنی. اگه میخوای بازی باشه، بازی یکی میبره یکی میبازه دیگه، اما بخون حرف شما، مهمتر از برد و باخت خوشحالی بازیه. یعنی من میتونستم من بابا برم تو اتاقم پیش لپتاپم، تو هم بری تو اتاق به تنهایی، لذت بازی رو به بچه ها بچشونیم. این نکته که گفتید نکته درستیست، یعنی از الان در بازی ها اگر ظرفیت برد و باخت رو برای بچه ها ایجاد بکنید، در درس خوندن و موقعیت های مدرسه ای هم اینا ظرفیت لازم رو پیدا میکنن.
من
همه همینجورن خانم، شما فقط نیستی. آره آه. بله بله، ما دو جور اتفاقات ژنتیک داریم در بشر، واقع دارم میگم. یکی همون واسطه های انتقال صفات و خصوصیات مکنون و غیر مکنون و جهشی غیر جهشی که میشه از رنگ چشم و موی سر و فرم و استخوان بندی و هزار و یک مسئله دیگه. یه سری ژن‌های دیگه هم داریم و که واقعا ژنتیکه، اما ژنتیک های رفتارهای ژنتیک آموزش پذیر و تعدیل پذیر، مثل همین شوق شکست، ترس پیروزی، وسواس ها. ببینید وسواس و استراب، این از نوع ژنش، از نوع ژن رنگ چشم و فرم مو و نمیدونم ساختمان استخوان بندی و اینها نیست. یعنی ما در دنیای ژنتیک وقتی وارد میشیم، یک دنیای واقعا اعجاب و اعجاز و عجیب و غریب، که خوش به حال کسانی که در این رشته ها دانش دارن، پژوهش دارن، علم و آگاهی دارن، اونا دنیا رو و خلقت رو و حکمت ها رو یک چیز دیگری میبینن. من یک ملاقاتی داشتم به مناسبتی، یعنی چند جلسه ملاقات به مناسبتی تو همین اخیر، با یک پروفسور ژن‌شناس خیلی سرآمد و مبرز در آلمان. بعد از عجایب ژن‌ها که تعریف می‌کرد، می‌گفتش که می‌دونی چرا دروغ کار بدی است و تو خیلی از ادیان دروغ حرامه؟ خدا خب حالا شما بفرمایید. حالا او از دیدگاه یک پروفسور ژنتیک داشت می‌گفت، میگفت تو پارتیشن بندی هایی که توی مغز هست، یه قسمتی وقتی انسان دروغ میگه، یه پارتیشنی شروع میکنه به ارتعاش و لرزش. بعد آدرس میداد دقیق، حالا دیگه یاد من با اجازتون نموند اون آدرس ها، به اون دقت آدرس دقیق میداد، کد گذاری میکرد، منطقه گذاری میکرد، میگه این مرتعش که میشه، یک سری حقایقیه که توی این مغز از قدیم جا گرفته، بایگانی شده، انبار شده. اینا مثل یه انباری که توی زلزله اومده شروع میکنن به افتادن و ریختن. و بعد میدونی چرا دروغ کم حافظه است؟ به خاطر اینکه این قفسه ها همه به هم میخوره. و بعد با کد و رمز دونه دونه اپسیلون به اپسیلون میگفت اینجاها این میشه، اونجاها اون میشه، اینجاها میشه. حالا شما مثلا نگاه کنید، یه دروغ گفتن. حالا غیبت کردن چی؟ که قرآن میگه گوشت همکیش خودتو که مرده برمیداری میخوری. چرا شما دارین تصور میکنیم که قرآن یه تشبیهی کرده در اوج اشمئزاز که غیبت نکنی؟ آره این ممکنه، اما چه بسا یه آدمی که تو مثل همین آقا در این رشته یا رشته دیگری علمی دانشش رو داره، بیاد واقعا توجیهش رو بکنه، بگه واقعا این خوردن گوشت مرده است به دلیلی که گوشت مرده رو کسی بخوره چنی میشه چنان میشه. و غیبت کننده اون اولش در یه حالت مستی و بیخبری داره یک گرسنگی و یک اشتهایی رو داره تشفی میده، اما بعدش اون چیزی که سردلش میمونه، بویی که ازش میاد، حال دیگه ادامه ندم، این تشبیهات، این توصیفات. علی ای حال صحبت ژنتیک کردی خانم، وسواس، اضطراب، وسواس‌های فکری عملی، این حالت‌های به قول ایشون ایدئال‌گرایی، کمال طلبی‌های مطلق، آری اینها ژنتیک است، منتها از این فرم ژنتیک‌های آموزش داده شده، آموزش یافته شده و تکثیر شده. نمونه‌ای از نگرانی‌ها و دلشوره‌های والدین چی هست؟ همینایی که گفتید دیگه. من خواستم شما بگید که ببینیم همین هست. بهداشت، سلامت و تندرستی فرزندان، رعایت ادب و آداب اجتماعی از سوی فرزندان، مراقبت بر درس، تکلیف و امتحانات مدرسه‌ای، خودکفایی و ارزمندی در امور شخصی، یعنی خودکفایی. بقیهش هم شما اضافه کنید. من اینا رو نوشتم، قبلش هم از خودتون پرسیدم که ترستون بریزه که وقتی میگیم دلشوره، نگرانی، ببینید اول و آخرش همیناست. شما بگید خب همینا ترس داره دیگه، ما میخوام ترس شما رو بریزونیم دیگه، ترستون رو میخوام زائل بکنیم، اول و آخرش همینه دیگه. پس بول بیشاخودم نیست، هرچند که وحشتناکن، جزء آسیب ها و آزارنده ها هستند. خب شما دارید به احتاش و سلامتی و تندرستی فرزندانتون، تا حالا چیکار کردید و عقل سلیمتون میگه چیکار بکنید؟ همون کار رو بکنید و ادامه بدید دیگه. من مثالی که زدم از دوران نوزادی فرزندتون و استحمام فرزند 3 هفته ایتون 2 هفته ایتون و همین بود دیگه. اون نگرانی ها چجوری به آرامش رسید؟ با صبر و حوصله و بسیاری اوقات اینکه شما بهش فکر نکردید، یعنی از فکرتون یک وضعیت اکستریمیستی و افراطی نساختید. رعایت ادب و آداب اجتماعی از سوی فرزندان، در این زمینه نگرانید؟ آداب و ادب اجتماعی رو بچه ها در 2 حوزه می آموزن به صورت طبیعی و اتوماتیش. طبیعیش چیه؟ این در محیط زندگی، خانه، مدرسه، جامعه. اتوماتیش یعنی بدون اینکه به اینها القاء از بیرون بشه. یعنی معلم لازم نیست بیاد 100 تا حدیث در مورد سلام روز اول مدرسه برای بچه‌ها بگه، خودش به هر ریز درشتی که رسید تو چشم بچه‌ها بگه سلام 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 و سلام و دیگر امور. تو خونه همینه. ادب و آداب اجتماعی چیه؟ سلام و احوالپرسیه، رعایت حق و نوبته، نظم و انضباط شخصیه، نظافته، با مردم درست صحبت کردنه، حق و حقوق رو مراعات کردنه، به تمام انسان ها احترام گذاشتنه. ایناست دیگه. گذشته، صبر، تحمل، عذرخواهیه. من از شما خواهش میکنم اصلا به جای تمام نگرانی و دلشورهی که در مورد این بخش دارید، آداب و ادب اینجا که درست هم بود، اون بچه بی ادب محروم ماند از فیض رب. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. طبیعیه که همه نگرانش باشن. خب چیکار کنیم؟ تو کلاس های مشق خط به ما میدادن رو کاغذهای پوستی، از اینجا شروع میکردن که ادب آداب دارد. بعدا ما فهمیدیم که با یه تیر چند نشون میزدن. یکی اینکه خب یک کلمه ای رو تا امروز تو جون ما حک کردن که ادب آداب دارد، یعنی برای ادب آموزی باید آدابی رو رعایت کرد، یعنی باید شنید، خواند، فهمید، دید. و بعدم دیدیم که نه، این ادب آداب دارد از نظر رسم الخطی یه پایه ها و مبانی داره برای کسی که میخواد ورود کنه به خوشنویسی. الغرض ادب آداب دارد، منتها آدابش کجا آموخته میشه؟ خانه، مدرسه، جامعه. چطور؟ در شؤونات طبیعی که به صورت اتوماتیک وارد ذهن میشه. خب شما این شرایط رو فراهم کنید دیگه، چه دلیلی داره که نگران این باشید که بی ادبی کند یا خارج از ادب باشه؟ با همه این تلاش هم گاهی اوقات بعضی سعی و کوشش ها در جای خود اون نتیجه‌ای که مورد انتظار ماست دقیقاً نمیدهد. خب چه باید بکنیم؟ هیچ. تو نیچی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. مراقبت در درس، تکلیف و امتحانات مدرسه، این یکی از مراحل نگرانی های پدر مادرها نسبت به بچه هاست. من در این زمینه شدیداً معتقدم از روز اول، از روزهای اول تکلیف و مدرسه و درس و امتحان، شما پدر مادرها خودتون رو، دامنتون رو، نگاهتون رو و مسئولیتتون رو از سر بچه ها کنار بکشید. این خودش رو در میدان درس و تکلیف و امتحان با خودش مسئول و همه کاره ببینه. اینجا 100 تا سوال تو ذهن شما پیش میاد. خواهش میکنم این سوالات رو بردباری کنید، خودتون جوابش رو پیدا کنید. این 100 تا سوال 99 تاش حول این محوره که آقا جواب مدرسه رو چی بدیم اگه مدرسه خواست. درسته؟ یکی از این با یه دونه باقی موندهشم این است که آقا اصلا مدرسه هم طفلک هیچ کاری نداره. من تو دلم می سوزه این بچه مشق داره نمی نویسه، تا نری کنارش بشینی که نمی نویسه، شب امتحان تا کنارش تا صبح بیدار نباشی امتحانو نمیده. نه، این تصور شماست، چون یه لحظه این بچه ای رو که میخواد را بیفته، مادامی که شما دستتون رو رها نکنید لحظاتی از دست این بچه، ولو اینکه تلو تلو بخوره، نه شما باورتون میشه که این پای ایستادن پیدا کرده، نه اون بیچاره خودش به این حس میرسه که بابا من میتونم بی دست در دست کسی نیز راه بروم. این داستانیست که شما در مورد درس مشق بچه شده جرأت به خرج بدید. به این وصایای من گوش بکنید، این واقعا اعتماد کنید، جرأت به خرج بدید در کارهای مدرسه‌ای بچه‌هاتون. الان که بچه‌های شما سال اول تازه دارن وارد میشن، بچه‌ها میان میگن من مشق دارم. مشق چی داری؟ فلان مشق. از کدوم معلم؟ فلان معلم. خب پس باید به خوبی بتونی جواب این آقای معلم رو بدی. یعنی چی جواب معلم رو بدی؟ یعنی مشق تو باید بنویسی که او راضی باشه. ما درست برعکسش میکنیم، میگیم مشق تو بیار ببینم، مشق تو بیار ببینم. مامان شما چی کاره ایمه؟ تو مشق به من دادی، شما قضایی که درست کردی بیار ببینم، ببینم درست پختی یا نه. هر کی چی؟ از کردم از اون ستای اونگاری 99 تاش این است که من ورود به اون نکنم. در اون زمینه هم شما با مدرسه انشالله آرام آرام کنار میاید. اگر شما بچه ها رو از این وضعیت که کسبیده و الساق به شما از روز اول باید مشقشون رو بنویسن، وقتی نوشتن حتما باید شما تایید بگیرن. اگه یادتون موند اینو عمل کنید، اگه یادتون موند اون شبیه که بچه ها اولی مشقشون رو می نویسن خیلی هم حال می کنن. یعنی مامان بیارم مشقمو ببینی، تا اونجایی که می تونید شما تفره برید که نه و چی بیاری ببینم، مشق توی معلمت داد. خیلی اگه اصرار کرد گفت آخه یک گلبوتهی پایین مشقم کشیدم اون خیلی قش، آها گلبوته رو بیار من ببینم. به من چه مسئله ای که معلم داده تو حل کردی یا نکردی؟ اگه حل کردی نوش جون معلمه، اگه حل نکردی خودتو آماده کن برای چکیده و کشیده معلم. به من چه؟ ببین این به من چه رو آروم آروم بهش بگی تا او بدونه مشقش مال اوست، جوابش برای معلمه، امتحان برای اوست، جوابش برای معلم. بله آره، جون و جرأت به خودتون بدید آروم آروم. حالا اگر خودش یه شب حوصله داشت، از اون دنده خوبش بلند شده بود و مامان تو خدا اگه میشه یه دیکته به من بگو، من فردا یه قدی آماده تر باشم، وقت داشتید برید بگید، وقتم نداشتید به باباش بگید بگید. نگید که نه 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 آقای فرزور فرموندن که ابدا اصلا حل هاشا و کلا، اون فرمونده های دیگر آقای فرزور شو صرف و محکم. اینجا یه مقداری انعطاف جایز، اما خودتون رو درگیر این نکنید که بچه ها ببینن یا خدا در برابر یک حساب و کتاب کشی مثل معلم، مثل مدرسه و معلم، یه سری فرشته های غلاظ و شدادم این ور پیش از حساب کتاب الهی تو خونه شب به شب از ما حساب میکشن که شد یا نشد. این استراب، این گیجی، وانگهی وقتی هم مشن می نویسه و وقت شما مجبوری جواب معلم رو بدید. تو این سبکا، تو اون سبک آقای فریز بخش، وقتی معلم به شما زنگ میزنه میگه این بچه امشب امروز بدون مشق اومد مدرسه، شما باید بگید عذر میخوام، آیا شکمش هم گشنه بود؟ میگه نه قش نکرد. شلوارش هم پاره بود؟ میگه نه. آقای کی معذرت میخوام، من در حد مادر برای فرستادن این بچه به مدرسه مسئول چیم؟ صبحونش سیل بخوره که سر سب قش نکنه، چون بچه هایی که صبحونه نمیخورن سر سب قش میکنن. مراقب بچه هاتون باشید. من شکمش رو سیل کردم، حمامشم سر 15 روزش بود رفت میشم، جوراب هم پاره بود، نشستیم دوختیم، الان هیچی نداره. مسئول مشقش که من نبودم، آقای داوودی اینو مؤدبانه و محترمانه باید بگی تا این با... نه این که بخوام بگم بارتون رو سبک کنید، بار مدرسه رو زیاد کنید، نه، یک چیز من میخوام تو این در بیارم، بچه ها رو مسئول کنید که بدانن از اون کسی که کار گرفتن به او باید پس بدن، جوابشو نه شما باید بدید نه کارشو شما باید بکنید. همه این داستان سر مسئولیت سازی بچه هاست. جرأت کنید این کارو بکنید، میشه. خودکفایی و عرضه‌مندی در امور شخصی. من مگه به شما نگفتم که بچه ها میرن همون لباسای کوچیکشون رو خودشون بشورن؟ تو این هفته کیا عمل کردن؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر. خب هنوز بقیه موقع شستشوشو یا هنوز 15 روز حموم نشد. خب بذارید اینو تموم بکنیم تو این چند دقیقه باقی مانده. عمده ترین تیپ های والدین نگران کیان؟ اولا این کتابی که نمیدونم 20 بار 30 بار 40 بار تا حالا چاپ شده، چون کتاب خیلی ارزشمند و کاربردی است، اینو بگیرید از انتشارات اطلاعات، رابطه بین والدین و کودکان. این کتاب مال آقای حیمگیناته که اون جزء کتاب های خیلی کاربردی و عملگرایانه است. والدین بیش از حد عاطفی، برخی موارد عواطف افراطی رو ذکر کنید. میتونید بگید سه مورد موارد بیش از حد عاطفی که خیلی ربطی به صلاح و فساد بچه ها نداره. مثلا والدینی که چجوری هستند میگیم عاطفی افراطی، که اگر اون نوع عاطفه رو هم ابراز نکنن در صلاح و فساد و زندگی سالم بچه هیچ مدخلیتی نداره. مثل دنبال بچه بدویم که سیرش بکنیم، بچه های بد غذا. میدونید 90% بالای 90% بچه هایی که اسم و ظاهرشون میشه بد غذا، اینا خیلی خوش غذان، خیلی خوش غذان، اما بچه های زرنگی هستن که پدر مادرها رو میخوان بازی بدن در کنترلگری خودشون. یعنی این پدر مادر که تو همه چی داره ناز منو میکشه، چرا سر سفره ناز منو نکشه؟ همینجور بیاد التماس کنه، منو میگم نمیخورم، اونم که دست بر نمیداره، من میگم نمیخوام، اون از این اتاق به اون اتاق، و بعد میشینه گریه میکنه که من غذا دارم. از گریه کردن اون من میفهمم که وای چقدر این هوای منو داره، چقدر من برای این مهمم، که شکمی که مربوط به خودمه و خودم باید بشینم سیرش کنم، من الان ادا در میارم، اینو میکنم وسیله و ابزار کنترل پدر مادرم که این بتابونمش. هی التماس کنم تو خدا اینو بخوری خیلی بیشتر دوست دارم، اگه نخوری همچی میکنم این برش کن سفره میندازی، غذا شروع شد ساعت فلان سفره تموم جمع میشه، شما خیال میکنی بچه گشنه چیکار میکنه؟ چقدر دووم میاره؟ میگید به خودش فشار میاره، عصبانی میشه، یه بار دوباره، اما غذا رو در دسترسش میذارید یه گوشه سفره، خودتون بلند میشین میرین دنبال زندگیتون. بعد خواهید دید که شما وقتی غرق زندگیتون هستید، این میاد میشینه شروع میکنه غذا رو خوردن. این یکی دیگه چی؟ همیشه اینجوری نیست، اب نداره، عیبی نداره، ولی همیشه اینجوری نیست. بچه ها این گونه نیست که همیشه در این سیری های کاذب دووم بیارن. بله بعضی چیزا هست مثل حلهوله ها، مثل میوه، اینا سیری کاذب میاره، ولی یه مدتی که بگذره بچه احساس میکنه تا اون پلو رو، تا اون نون رو، تا اون خورش رو نخوره سیر نمیشه. بگذارید تو این زمین هم بچه ها خودشون به نتیجه برسن. ما این کار رو کردیم، به شما دارم با قرص و قرصی و محکمی دارم بهتون میگم که نترسید، اتفاقی بر بچه ها نمیفته. بله مسئله خواب به خصوص خواب میون روز بر بچه ها عذابه. خواب میون روز اصرار نداشته باشید میون روز بچه ها رو بخوابونید، بلکه اصرار داشته باشید که تا میتونید انرژی بچه ها رو در طول روز بگیرید و خستشون بکنید و شب هم خودتون یه مقداری زودتر از عادت فعلی بخوابید که بچه ها ببینن باید همراه بشن با ساعت خواب خونه. والدین بیش از حد عاطفی، اونایی که برای غذا دنبال بچه هاشون میرن، اونایی که سفارش های خیلی زیاد به بچه هاشون میکنن وقتی بچه ها میخوان برن اردو یا یه کار ویژه میخوان انجام بدن، بچه هایی که شب و روز امتحان، حتی بچه بزرگا وضعیت خونه رو خیلی عجیب و غریب میبینن. دختر پیش دانشگاهیتون بله شب امتحان کنکور جشن سالگرد ازدواج، اونم برای بار دوم، حالا شمسیشو گرفتیم قمریش رو کرده، اینو میندازیم برای بعد کنکور مناسبت بهتر. این آری، اما کسی نیاید، کسی نرود، چیزی در خانه طبخ نشود، بوی غذا که بلند شود حال تست زنی او را به هم میزند، ای پدر تا میتوانی دیرتر بیا، ای نمیدونم چی، ای فلان، تلویزیون روشن نشود، نمیدونم این خبران نی، این استرس زیادی، بچه ها کنکور دارن، اتاقم دارن، یه ساعتی از شبانه روزم همیشه همه چی ساکته، اون خونه کنار اتوبان دیگه نمیتونید به پلیس بگید که این دو شب این اتوبانو ببند که فردا خب چیکار میکنن؟ کنار اتوبان بچه ها زندگی میکنن، درس میخونن، امتحان هم میدن. بوی غذا که بدتر از خرخر اتوبان نیست. چرا غذا نپزیم؟ چرا تلویزیون دیگه روشن نشه؟ چرا وضعیت رو فوق العاده اعلام بکنیم؟ اینا افراطی گری است. یه مسافرت میخوایم بریم، یه مسافرت میخوایم، چقدر پروژه ایجاد میکنیم که چیو برداشتی چیو برنوشتی، بابا جان بذارید وسط مسافرت ببینه فلان چیزو یادش رفته، یه تدبیری بکنه، این باید سه تا زیرپوش برمیداشته یه دونه برداشته، حالا چیکار کنه؟ خودش تصمیم بگیره چیکار کنه. خودش، شما بخش بندیه بچه ها رو میذارید قشای همه رو میچینید، یه بار کنترل میکنید، حتی مال بزرگترا رو، بچه هایی که جای خود داره. والدین بیش از حد حمایت کننده کیا هستن؟ موارد بله، نه درست نیست، وقتی هر روز داری میره مدرسه، هر روز شما اینو میگی، دوستان مدرسه روزا که دیگه تکثیر نمیشن، همونی هم که هستن، بیرون از مدرسه هم بالاخره جاهایی که میره مشخص معینه. بله خب یک بار دو بار تذکر کلی، بعد از او دیگه نظارت و اطلاع شماست. بچه وقتی به تولد دعوت میشه شما باید بدونید کیان، اون کیا رو اگر میشناسید که خب تصمیم میگیرید، اگر نمیشناسید از فرزندتون میخواد که اینا کیا هستن، آیا با ضوابط ما سازگار هست یا نه. شناسایی و در صحنه بودن و آگاه بودن این که کیا هستن چیا هستن، این یه چیزه. این که شما مرتب روزانه تذکر بدید، خب این که شنید دیگه، این فهمید که با دوست ناباب نباید بنشینه. تذکر، تکرار این تذکر چه اتفاقی میاره؟ حافظه‌شون که اینقدر ضعیف نیست که بگیم از امروز به فردا این یادش میره دوباره باید گفت، نه. تذکرات اضافه همون رفتارهایی است که توی بچه‌ها تأثیرات منفی میذاره. والدین بیش از حد حمایت کننده کیا هستن؟ حمایت‌های غذایی، حمایت‌های بهداشتی، حمایت‌های بیش از اندازه نظم و انضباط و نظافتی که مسئولیت‌های خاص بچه‌ها رو خود والدین گردن گیر میشن. اینا رو میگن والدین حمایت کننده. والدین حمایت کننده یعنی من عصای زیر بغلتم، حالا حالا هستن دیگه، حالا کی برم کنار نمیدونم. دو تا زمیمه است، بخوانید. من از شما خواهش میکنم که این قسمت های آخر هر درسمون رو که نگاه به متون دینی است، که یا آیه است و یا روایتی یا حکایتی در زمیمه ها، اینها رو بخونید واقعا تو خونه با خودتون یا با همسرانتون، و تمرین هایی که پیشنهاد میشه رو اینها رو از نظر بگذرانید. یک کلام این سه تا مثلث و این دو تا مثلث رو نگاه کنید. چرا شما نگران باشید زمانی که بچه‌ها به شما دسترسی دارند و از قبل این دسترسی مهربانی و عطوفت بدون شرط رو از شما دریافت می‌کنند، شما هم مدارا و حوصله فرزند پروری رو دارید و در طول زمان این حوصله رو نمی‌بازید. به این ترتیب انگار در طول رشد مشکلات بچه ها خود به خود خود ترمیمی میشه، مثل یه زخم که خودش رو ترمیم میکنه. خطاهای بچه ها وقتی که شما باهاشون همراه هستید و در طول رشد حوصله به خرج میدید، این مشکلات خودش رو جبران و خود تصحیحی میکنه و در طول زمان به جبران مینشینه. به این ترتیب رشد جبران میشه در طول رشد، نقائصش رو جبران میکنه در طول زمان، در صورتی که بچه ها دسترسی به شما داشته باشن، از مهر شما برخوردار باشن، شما هم حوصله داشته باشید و زمان رو بر خودتون مقتنم بشمارید. و السلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم.